أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در ترتیب مرجحات بود و در نظریه اولا بودیم که در این نظریه صاحب کفایه و محقق عراقی میگفتن که ترتیب این مرجحات الزامی ندارد. وقتی که این مطلب داشتن میفرمودن، گفتن که این که خلاصه تعارض در مقطوعه صدور بوده باشه در ترجیح جهت، این موجب این نمیشه، یعنی یک تو مقطوعه صدور یکیشون بشه مخالف عامه، یکیشون بشه موافق عامه، سمدنی کنتر، یعنی ترجیح جهتی پیدا بشه، مرجح جهتی پیدا بشه. میفرمان این لا یوجب کنا کذالک فی غیره ما ضرورتا نو لا معنال تعبد به سند ما یتعین هم دو علت تقیه، یه جمله که بعد حالا ما بهش ایراد میگیریم. میفرمان که اونی که موافق عامه است اصلا تقیه‌ای صادر شده، وقتی تقیه‌ای صادر شد اصلا تعبد به سندش ما نداریم، مقطوع صدور هست اما تعبد به سندش نداریم. میدونیم حضرت اینو از باب تقیه فرمودن، وقتی از باب تقیه فرمودن اصلا کنار باید بگذاریم، کنار بگذاری و تعبد به سندش هم نداریم، اینجوری تعبیر میکنن. لا معنا للتعبد به سند ما یتعین حمله و علت تقیه، اصلا معنا نداره ما تعبد به سندش پیدا کنیم. وقت چطور اینو قیاس کنیم با یک روایت دیگه‌ای که اونم مقطوع صدوره، اونم تعبد بهش تعبدی نیست، اصلا تعبیر میکنن لا تعبد فیه، اصلا اونم تعبدی نیست. چرا؟ چون قطعیه. ببینید دوتا چیز شده، دو روایت مقطوعه صدور شدن، یکیشون موافقه با عامه، یکیشون موافقه با عامه نیست. اونی که موافقه با عامه شد انقدر اوضاعش خرابه که اصلا لا معنا لتعبد به سنده، چون موافقه با عامه است دیگه، اصلا معنا نداره تعبد بهش. اونی که موافقه با عامه نشد، اون قطعی و صدور، چون مقطوعه اصلا تعبدی نیست، بالاتر از تعبده، چون تعبدی برای چی کار میبریم؟ چیزی که برای اون قطعی نیست دیگه، ظنه، اما تعبدن ما اینو بهش ملتزم میشیم، اما این قطعیه، بالاتر از تعبده، این تعبد نیست، بخاطر اینکه بالاتر از تعبده. این منظور ایشون، منظور آقای صاحب کفایه اینه. گاهی وقت ممکنه دو تا روایت باشد متعارض مقطوعه صدور، یکشون موافقه با عامه باشه سقطه، از اصلا معنا هم برای تعبد به سندش نیست، اما اون یکی چون مقطوع صدوره بالاتر از تعبده، پس این هیچ مشکلی نداره. بعد میگن وجهی برای مراعات ترتیب بین مرجحات نیست اگر ما غالب تعدی بشیم. چرا؟ چون که ما ملاک رو یا زن گرفتیم یا اقربیت للواقع گرفتیم، چون نتیجه این مطلب خبری که ما گمان به صدقش داریم یا اقرب للواقع همیشه باید مقدم بشه، اگر نبود یه همچی ترجیحی اقربیت للواقعی تخییر. پس بنابراین بیایم بی خودی که بگیم کدوم مقدم و کدوم مؤخره، وقتمون رو برای اینجور چیزا نمیگذاریم. ملاک اون منات اقربیت للواقعه، این بنابراین که با تعدی پیدا بکنیم به مرجعات منصوصه، از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه، ملاک اون میشه چی؟ ملاک اون میشه اقربیت علل واقع. اما اگر نه، قائل به تعدی نشیم، قائل بشیم به اقتصار بر مزای منصوصه، باز دو تا قول پیش میاد. بنابر اقتصار بر مرجعات منصوصه دو تا قول پیش میاد. قول اول میفرمان که این وجه هم داره، به خاطر اینکه در مقبول و مرفوعه ارزم به حضورتون مرتب ذکر شده مرجحات، قول اول ترتیبه. اما قول دومی هم هست، ما قائل شدیم به اقتصار بر مرجحات منصوصه، اما امکان داره بیایم بگیم نه آقا، ترتیب رو بذار کنار، ظاهر اینه که چیه؟ این مقبول و مرفوعه مثل بقیه اخبار ترجیح به صدد بیان اینن که چه مرجحاتی وجود دارد، فقط همین. لذا تو بعضی از روایات دیدیم فقط یه مرجح واحد رو ذکر کردن، یعنی اصلا تو روایات ما در مقام بیان ترتیب نبودیم. این قول دوم، یعنی قائل شدیم به مرجحات منصوصه، اما فقط می‌خواستیم بشموریم مرجحات منصوصه رو، نه اینکه ترتیبش رو بیان کنیم. این هم قول دوم. ایشون می‌فهمد اگر این قول قوم پیدا کردیم، دیگه چی میشه؟ دوباره قائل به ترتیب نمیشیم. پس هم بنابر قول به تعدی ما قائل به ترتیب نمیشیم، اگر قائل به اقتصار بر مرجعات منصوصه شدیم بازم ممکنه قائل به قول دوم بشیم، بگیم شارع در مقام بیان چی بوده؟ اصل مرجعات بوده نه ترتیب، فقط بازه بگه چه چیزایی مرجع هستن. این نظری ایشون و لذا در بعضی ها فقط یه مرجع رو ذکر کردن و الا بعد می اومدن بقیه مرجعه ها هم تقیید می زدن، اونا هم ذکر می کردن، کما که تو بقیه بوده تمام مرجعات ذکر شده. خب حالا می فرمان که اگر در یکی از متعارضان شما مرجعه رو پیدا کردی و در متعارض دیگر و فل آخر یه مرجعه دیگر رو پیدا کردی، مرجع میشه اطلاقات تخییر. یعنی اگر یه دونشون مرجح داشت خب خیلی خوب بود، عالی بود، ما همین مقدم میکردیم، اما وقتی دوتایشون مرجح دارن چیکار بکنیم؟ کدوم مقدم کنیم؟ ترتیبی که نگفتیم که، وقتی ترتیبی ذکر نکردیم میریم سراغ اطلاقات تخییر، میگیم اینا هر دوشون مرجح دارن، یکشون این مرجح داره یکشون اون یکی مرجح داره، پس بنابراین خلاصه میریم سراغ اطلاقات تخییر. البته علل قول الاول اونجا رجوع به مطلقات تخییر پیدا نمی کنیم. علل قول الاول یعنی چی؟ لا کذالک علل اول، حرف آقای آخوند یه مقدار عبارتش سخت عبارته با. لا کذالک علل اول یعنی نه، اگر قائل به قول اول بشیم لا کذالک سراغ تخییر نمیریم، چون قول اول میگه بین مرجحات ترتیب هست، نگاه میکنیم کدوم مقدمه، میونه این دوتا مرجع ببینیم کدوم مقدمه. مثلا فرض کنید که یکیشون، فرض کنید که شهرت، یکیشون موافقت کتابه، میریم سراغ ترتیب، اگر تو ترتیب قائل بودیم شهرت مقدمه بر موافقت کتابه، اونی که شهرت مطابق شه اونو مقدم میکنیم، یا اگر شهرت مؤخر میدونستیم مثلا موافقت کتاب مقدم میدونستیم در ترتیب، اونی که موافق با کتابه رو مقدم میکنیم. این حرف ایشون. اگر قول اول قائل بشیم سراغ اطلاقات تخییر نمیریم، بعد که باید ملاحظه ترتیب رو بکنیم، وقتی که الا اینکه الا اذا کانا فی عرض واحد، الا اینکه دوتا مرجع هر دو در عرض واحد باشن، اون موقع باز دوباره باید بریم سراغ اطلاقات تخییر. این فرمایش صاحب کفایه. مرحوم آقای عراقی هم همین نظریه رو داره. ایشون هم قال اولا که مرجع جمعی مرجعات به مرجع صدوریه و تعبد به احد سندن و طرح دیگریه. صدوری یعنی سند، درست؟ مرجع سندی و مرجع صدوری میگن. مثلا شهرت مرجع سندیه، مرجع صدوریه. یه تر شهرتش یه روایی، یه ترتب بر ایشون فهمده مترتب میشه بر اونی که ما گفتیم عدم ملاحظه ترتیب بین مرجعات، چون جمعی مرجعات در عرض واحده و لازمش اینه که تضاهم بین مرجعات واقع بشه در جایی که یکی از خبرن یه مزیتی داشته باشه، مثلا شهرت در روایت داشته باشه، دیگری مزیت دیگری داشته باشه، مثل مخالفت با عامه رو داشته باشه، اونی که اقوا مناتن در قرب الاسودوره اونو اخذش میکنیم، و اگر تساوی داشته باشن تخییر بینهما. این فرمایش ایشون. ببینید میگن که اگر اینجوری شد خلاصه ما میریم ببینیم کدوم اقرب الالواقع. بله، اگر ما قائل به تعدی نشیم که بلاکمون اقربیت باشه، اینو بنابر اقربیت گفت، میبینید میگه اقرب الالواقع میگیریم، این بنابر اقربیته. اگر بنا بذاریم بر اقتصار در ترجیح بر مرجحات منصوصه، اینجا دو تا قول پیش میاد. ببینید خوندم دو تا قول گفت. قول اول التزام به ترتیب تعبدن مثل همون ترتیب مقبوله و مرفوعه، لولا دعوا، این اشاره به قول دومه که اگر نه این ادعا بوده باشه که اصلا این روایات مفاد مقبول و مرفوع، فقط بیان این بوده که این مرجعه، این یکی هم مرجعه، میخواستن مرجعه رو ذکر بکنن، ترتیبش رو نمیخواستن بگن، این هم قول دومیه. ایشون هم به این قول اشاره میکنه. اما اگر قاعده به تعدی بشیم به خلافش، بعد جایی که قاعده به تعدی بشیم به اناعته ترجیح به زن یا به مطلق اقربیت عرفیه به واقع یا به صدور، بعد که یه همچی چیزی بود، بعد اینکه این اختزا کرد رفعیت از خصوصیت مرجحات، به خاطر چی؟ به خاطر تعلیلاتی که درش ذکر شده بود، اینجا باید ترتیب رو حذف کنیم. بنابر قول به تعدی باید ترتیب بین مرجحات رو چیکار کنیم؟ حذف کنیم. فقط ملاک میشه اقربیت، همون خودش اول کار گفت. چرا عدم اجتماع قول به ترتیب بین مرجحات بین این دوتا مثلا با بنابر تعدی، اگر قائل به تعدی شدی که دیگه تعدی باید بذاری کنار، ملاک میشه چی؟ اغلبیت دیگه، بنابر تعلیلات ملاک اغلبیت میشه. لذا مرحوم محقق صاحب کفایه بر شیخ انصاری ایراد گرفتن به عدم امکان جمع بین قول به ترتیب بین مرجعات و التزام به تعدی. میگن آقای شیخ انصاری شما که قائل به تعدی شدی پس ملاک و بعد اغلبیت علل واقع بگیری، همون تعلیلات الرشد، مثلا اون تعلیلاتی که شما میگفتی لا ریب فیه اضافی، اینا رو بعد ملاک بگیری. وقتی قائل به تعدی شدی ملاک اونا شد، دیگه چیکار داری با ترتیب بین مرجعات؟ نگاه کن ببین کدوم مرجع اغرب علل واقع، کدوم رشده، کدوم لا ریب فیه اضافیه، بعد اینا رو دیگه نگاه کنی. ایشون این ایرادو دارن که خلاصه اگر قائل به تعدی شدی اینجوریه. فقط روایت هم بنابر اینه که بخواد بیاد بگه اینا مرجعاتی هستن که وجود دارن، نه اینکه ترتیب به این ذکر بکنه. مرحوم آقای خویی مناقشه کردن در این نظریه و مناقشه ایشون فی الجمله اینه، میفرمان مقتضای ظاهر سیرآوندی تقدیم ترجیح موافقت کتاب بر ترجیح مخالفت عامه است، فلا عبرت مع موافقت الکتاب به مخالفت العامه و عدمه ها. میخوام فهمن آقا ما تعبدی هستیم. تو اینجا تصریح داره میکنه که وقتی این مرجح بود سراغ اون که مرجح نرو. اول اراده موردی روایی، حرف شما با روایت جور در نمیاد. این یک. بحث الاساطین هم ایراداتی دارن، ایرادات ایشون. یکی این که ایراد اول بعض الاساطین، حالا این ایراد محقق خویی گذشت، ایراد اول، سه تا ایراد بعض الاساطین، بعد خودمون هم دو تا ایراد ذکر میکنیم. ایراد اول بعض الاساطین اینه که لا تردیده در این که جهت صدور از حیث بیان مراد جدی یا صادر شدن کلام تقییتاً در مرتبه متأخره از صدوره. اینا خیلی مهمه. ببینید شما میگید که مخالفت عامه، وقتی که یه چیزی مخالفت عامه بود مرجع میشه، چرا؟ چون موافقت عامه یعنی این کلامه چیه؟ مراد جدی نیست. این کلامی که صادر شده مراد جدی نیست. خب اول باید یه چیز صادر بشه تا بعد شما بگی مراد جدی نیست، درست یا نه؟ اول خود صدوره، بعد اینکه جهت صدور، درست یا نه؟ میشه اول بیایم خود جهت صدور رو بگیم بعد صدور اثبات کنیم، برعکس بریم جلو؟ اول باید یه اسبی باشه که شما سوارشی، چیز دیگه نگفتم، اسب گفتم، باید یه چیزی باشه که شما سوارش بشی. حمله کنم، حمله شی بر مثلا یک مرکبی مثلا باشه، وقتی که مرکب نیست که دیگه چیزی نیستش که شما سوارش بشی. ببین اول یک روایتی باید صادر شده باشه که شما بر اساس اون روایت شما چیکار کنید؟ بگید آقا این روایت که صادر شده رو من چیکار میکنم؟ این روایت رو من میبرم جلو، بر اساس این روایت حرکت میکنم، میخوام ببینم مثلا این جدی هستش مراد یا نه، ممکنه مطابق با عامه باشه، درست یا نه؟ همیشه موضوعی میخوای که یه حکمی بیاری روش، درست یا نه؟ یک مرکبی میخوای، این موضوع مثل یه مرکبه، بعد روش حکم سوار بکنی، درست یا نه؟ اینجا هم همینو میان بیان میکنن. ایشون میفهمن که اول باید یک روایتی صادر بشه، فما لم یستر روایت، یا کلا ایشون کلی دارن میگن ما لم یستر کلام المتکلم، نوبت به مرحله تحقیق قول دعایی متکلم نمیرسه که اول باید یه چیزی بگه متکلم تا شما تحقیق کنید که دعایش چی بوده، شوخی میکرده یا جدی میگفته. الا هذا لا یمکن انکار اختلاف المرتبه بین مرتبه صدور و مرتبه الجهه، این ممکن نیست که شما انکار کنی اختلاف مرتبه رو، این اختلاف مرتبه وجود داره، کما که مرتبه موافقت خبر با کتاب و سنت متأخر از مرتبه صدوره. بعد اول باید یه چیز صادر بشه، بعد شما ببینید که صادر شما موافق با کتاب یا با سنت موافق هست یا نیست. پس همیشه ما یه سری چیزا رو داریم که ببینید این موضوع برای اون یکیه. مرکب، موضوع همیشه مرکبه، ببینید مرکب هست تا چیزی بیاد روش سوار شه، بعد اول صدور بوده باشه، بعد چیه؟ ببینیم این صدور مراد جدی هست یا مراد جدی نیست. بعد چی صادر نشده من چطوری بحث کنم که مراد جدی هست یا نیست؟ مراد جدی هست یا نیست یعنی تقیه شده، مراد جدی نیست. اینجوری بیام بگم، همیشه در تمام کلمات اول ما موضوع میخوایم تا بعد یک چیه؟ حکمی براش بار بکنیم، یه چیزی رو بعد بیاریم روش سوار بکنیم. اول مرکب میخواییم تا یه چیزی بیاییم روش سوار کنیم. صدور مثل مرکب است، مثل موضوع است. بعد بیاییم چی رو روش سوار کنیم؟ مراد جدی روش سوار کنیم. مناقشه دوم، ایشون فهمن دلیل تعبد به صدور و دلیل تعبد به جهت صدور هم مختلفن، این دوتا در یه رتبه نیستن. دلیل تعبد به صدور سیره و غلایه بر عمل به خبر صدقه و اقا احتمال خلافه و همچنین دلیلش روایات وارده در بحث حجیت خبره. ببینید هم روایات هم سیره و غلایه، اما دلیل تعبد به جهت صدور مستندش اصل اقلاییه، اصل اقلایی و بنا اقلا بر حمل کلام هر متکلمی بر اراده مدلول کلام، مضمونش مضمون کلام جدن درسته نه؟ اصالت الجد وقتی که میگید این تقیه صادر شده مخالف با اصالت الجد درسته نه؟ اصالت الجد نخونیم اصالت الجد یعنی باید هر کلام هر متکلمی جدی باشه درسته نه؟ احسن. پس بنابر این دلیل هم هم فرق میکنه. ها کذا دلیل مرجعات مضمونیه مثل موافقت مضمون با کتاب و سنت هم یه امر دیگه ایه. لازمه نظری صاحب کفایه اینه که تمام این ادله رو به یه دلیل تعبد به صدور برگردونیم. آقا نمیشه، هر کدوم از اون یه اختزای دیگه ای دارن. اصالت الجد فرق میکنه با این یکی ها درسته یا نه؟ احسن. پس اول باید چیه؟ یه کلامی صادر شده باشه صدورش با روایات با خلاصه سیری و ولایه بر عمل به خبر صدقه ثابت بکنیم، بعد بگیم جدی بوده اصالت الجد ما جاری بکنیم و چی بشه؟ بعد جریان اصالت الجد بگیم آقا این خلاصه مرادش هم بوده. اصلا اینه اولا میگن اصلا اینه که هر چیزی که شما گفتی مرادت بوده، شوخی نمی کردی. شک کردیم که شما داری شوخی میکنی با من یا جدی هستی. ما هم میکنیم جدی گفتی. اونا که خیلی اهل شوخی هستن حواسشون باشه، اگر حرف زدی ما شک کردیم هم باید جدیت میکنیم. این از مناقشه سوم فهمن ملازمه ای عقلا و عقلا و عرفا بین عهد تخصیص و تخصیص دیگه ای نیست. تخصیص خبر به خروجش از تعبد به صدورش غیر تخصیص خبر به خروجش از تعبد به جهت صدورش. ممکنه یک چیزی رو بگیم آقا این تخصیصش تخصیص داده شد از ادله حجیت خبر، اصل صدور بود دیگه، اینجا یه چیزی استثناء شد، این غیر تعبد به جهت صدوره، غیر تخصیصش به خروجش از تعبد به جهت صدوره. یعنی ممکنه در خلاصه اون دومیه یعنی اصالت الجد تخصیص بخوره، بگه ما اینجا قرینه معتبر پیدا کردیم برای اینکه این چیه؟ این جدی نیست. اما اون جهت اول سر جای خودش باشه، یعنی دلیل قطعی داشته باشیم که صادر شده، دلیل قطعی داشته باشیم یا معتبر داشته باشیم که صادر شده، اما بعد از اینکه صدور تمام شد یه دلیلی پیدا بکنیم که جدی نبوده. درسته نه؟ پس جهت صدور با خود صدور با هم دو تا مرتبه متفاوته. یکیشون تخصیص خود دلیل بر نیست که تو اون یکی هم تخصیص میخوره. پس چرا شما تخصیص تو از جهت صدور رو برداشتید میگید که اینم برمیگرده به تخصیص در صدور؟ چه ربطی به هم دارن که شما اینا رو همه رو برمیگردید به مرجع صدوری؟ آقای محقق عراقی این کارو میکنی درسته یا نه؟ چون همه رو برگردونن به جهت صدور دیگه، گفتن تمام مرجعات برمیگرده به جهت صدور. آقا اصلا بر نمیگرده، تخصیص در جهت صدور ممکنه باشه اما علم به جهت صدور داشته باشیم. این یک. دو تا ملاحظه ما داشتیم، اولیشون اتفاقا ناظر به همین مطلبه که اگر ببینید یا ایشون انگار مثلا یه چیزی جهت صدورش تخصیص خود، انگار این اصلا انگار صدورم صادر نشده، انگار همچی گرفتتش، میگن اصلا دیگه انگار صادر نشده. آقا انگار برای شما صادر نشده به نظر من اصلا اینجوری هم نیست. روایاتی که برای تقیه هم گاهی وقتا نسبت به شخصی الغا میشن که او باید تقیه کنه، مثل یه بیختی درسته یا نه؟ گاهی وقتا طبیعتاً امام علیه السلام جلو دیگران اینو میفرمان، گاهی وقتا هم یه جوری میفرمان که شما طبیعتاً عمل کنین درسته یا نه؟ یه وقت امام علیه السلام طبیعه در قول دارن میکنن، بعد به شما میفرمان مطلب اصلی چیز دیگه ایه، یه وقتی که نه طبیعتاً به شما دارن میفرمان که این کار رو عمل کنید که جونتون حفظ کنن، مثل قضیه علی ابن یقطین درسته؟ شما چطور میگین لا معنا للتعبد به سند اونی که حمله بر تقیه میشه؟ یعنی چی؟ نسبت به علی ابن یقطین فرمودن خواستن تقیه بکنه، اصلا خواستن عمل کنه به تقیه. گاهی وقتا عمل به تقیه باید کرد درسته نه؟ چرا میگی لا منال تعبد به؟ پس همیشه وقتی که حمله بر تدیه میکنیم فکر نکنید اینجوریه که یعنی اصلا این نباید بهش عمل میشده قدیمن برای اون اشخاصی که مبتلا به تدیه بودن. چه بسا حضرت فرمودن که یه عده چیه بهش عمل بکنن، بله چون خبری که صادر شده تقییتا دلالت بر حکم ظاهری میکنه در ظرف تقییه. پس الهازا این که میاد میگه تعبده به خبر سامنه نیکنتون، تعبده به خبری که صدر تقییتا نمیشه سامنه نیکنتون، این درست نیست. نه تعبده به خبری که صادر شده تقییتا درستم هست. این ملاحظه دومونه، اون کلام مرحوم محقق عراقیه که اومد گفت جمیع مرجحات از مرجحات جهتی و مضمونی همین رو برمیگرده به مرجح صدوری. ایشون این حرف رو زد علاها ظلم ابنا مرجحات همه میشه عرض واحد، هیچ کدوم در طول دیگری نیست. ما با تسلم مبنا میگیم ملازمه بین ارجاع همه اینا به مرجح صدوری نیست و اینکه ملتزم بهش که همه مرجحات در عرض واحده، بلکه ممکنه که قائل بشید چی؟ به طولیت اقسام مرجحات صدوریه. فرض کنید شما مرجحات صدوری هم برگردوندی، اما تو همون مرجحات صدوری هم که آقای محقق عراقی برگردوندین که گفتیم کار غلطیه معنا نداره توضیح هم دادیم، اونجا هم شما میتونید قائل به طولیت بشی، چون حیثیت ترجیح در هر قسمی از این اقسام متفاوته. یعنی ولو ارجاع پیدا بکنه به مرجع صدوری بازم میتونی ترتیب بین مرجعات بدی، یعنی مرجعات صدوری هم میتونن ترتیب داشته باشن، مثل شهرت و صفات راوی میتونن ترتیب داشته باشن، درسته نه؟ اینو قبلا هم گفته بودیم. پس اینی که شما اولا خیلی اشتباهه که شما همه مرجعات رو برگردوندین به مرجع صدوری، ثانیا وقتی هم که برگشتم که تو مرجعات صدوری هم میتونه ترتیب داشته باشه اونایی که ارجاع پیدا بکنن به مرجع صدوری. پس این نظریه مرحوم صاحب کفایه و محقق عراقی که میگفتن مرجعات بینشون ترتیب نیست و شما اصالت و تأخیر رو جاری کنید و اصلا این مرجعات کاری به ترتیب بینشون نداشته باشید، این نظریه مورد قبول نیست. نظریه دوم، یک نظریه دومی وجود داره که محقق بهبهانی و محقق رشتی غالب اینه، اینها تعبیرشون اینه مرجعات دلالی مثل موافقت کتاب و سنت مقدمه بر همه مرجحاتن، ما ادای مرجح جهتی، یعنی مرجح جهتی و مقدمه بر مرجح دلالی میدونن و میگن که خلاصه توش تحقیقی هستش که ما بیان میکنیم مرجح جهتی بر همه مقدمه، لا یعارض بها شیئون، هیچ چیزی لا یعارض بها شیئون ملن مرجعات سندیت ملن متنیه، نه مرجع سندی نه مرجع متنی هیچ کدوم باش نمیتونه معارضه بکنه. در تعبیری که تو بدایع الافکار دارن میگن احتمال تقدیم مرجعات سندی مثل شهرت روایه مثل صفات راوی بر مخالفت عامه با نص امام، که امام علیه السلام مخالفت عامه رو تأکید کردن که هرچی موافق با عامه است طرحش کن، با نص امام بر طرح اونی که موافق با عامه است، شما با این که امام علیه السلام فهمیدن اینو طرحش کن بیای ترجیح سندی بدی، یعنی با شهرت یا با صفات راوی بخوای ترجیح بدی، با صفات راوی خصوصا با صفات راوی بخوای ترجیح بدی، ایشون فهمیدن از عجائب و غرائبیه که آدم عاقل خلاص این حرفو نمیزنه، فضلن از کسی که تالی اسمت از علمن و عملن، لذا این حرف درستی نیست. وقتی مخالفت عامه رو حضرت فرمودن که ملاک است، نقطه مقابل موافق عامه رو گفتن بندازش کنار، شما دیگه اصلا نوبت نمیرسه که بخوای بیای سراغ بقیه مرجعات. کنده میدونین چیه؟ میخوان میگن موافقت عامه مثل اون چیزی که لاحجت میشه، چون مراد نیست دیگه، تقیه دیگه مراد نیست، میشه لاحجت چون جدی نبودی، مثل شوخیه، شوخی رو میتونی کنار بقیه روایات بذاری، اصلا این شوخی بود، مثل شوخی بوده، این اصلا مراد نیست. وقتی مراد نیست اصلا صحبت ترجیح پیش نمیاد، این که انه او صادر نشده تعبد، به قول آقای محقق عراقی حرفی که زدن ولی ما قبول نداریم، اما تعبیر که اصلا تعبد به سندش نمیتونی پیدا بکنی، درسته یا نه؟ وقتی تعبد بهش نمیتونی پیدا بکنی اصلا مثل لاحجته، مثل باب تمیز حجت از لاحجت چجوری بود که یه چیزی لاحجت میشد، اینم مثل لاحجته. این اصلا نباید قیاس بکنی با جایی که دوتا حجت هست میخواییم یکشون رو بر دیگری ترجیح بدی، اون اصلا لا حجت تر شد رفت کنار، لذا نقل شد از وحید بهبهانی در فواید که اینو از عیوب مقبول ذکر کرده که چرا مخالفت عامه بعد از صفات اومده ذکر شده. این مطلب انقدر فسادش واضح بوده پیش وحید بهبانی که موجب شده که خبر مقبوله روشون قبول نکنه، بگه اصلا ما نمیتونیم، این مسلمه که غلطه، نمیشه مخالفت عامه رو رتبش رتبه سه قرار بدی، این بر همه مقدمه، چون اونی که موافقه با عامه است چیه؟ اون ساقط از حجیته. این خیلی مهمه، یعنی اصلا وحید بهبانی بر این اساس مقبوله رو کنار گذاشته، گفته مشکل داره مقبوله، چون مخالفت عامه رو در ترتیب بندی بین مرجعات رتبه سه قرار داده مثلا. این با استقرار طریقه علما در اون چیزی که ما گشتیم، این که اینها مخالفت عامه رو بر موافقت اونها مقدم میکنن بدون ملاحظه مرجعات سندیه، چه بوده باشه مرجعات سندیه چه نبوده باشه، مطلقا هر جا یک چیزی مخالفت با عامه رو توش دیدن یه جا دیگه موافقت با عامه رو دیدن اینو مقدمش میکنن، کاری دیگه سوال مرجعات ندارن، حتی اگر یه خبر مستفیض بود، یعنی کسرت نقل داشت به حد استفاضه، باز دیدن موافقه با عامه میذارنش کنار، حمله بر تقیه میشه میذارنش کنار، وقتی که تعارض شد حمله بر تقیه شد میتونن کنار. این از این. این نظریه وحید بهبهانی و محقق رشدی تقدیم مخالفت با عامه. جواب آقای ناینی این خیلی جواب سلیسی که قبلن هم گفتیم، ایشون گفتن اصلا هم چیزی نمیشه، برعکس که وحید بهبانی فرمودن اصلا هم چیزی قابل قبول نیست، مقبوله رو گذاشتن کنار، آقای ناینی فهمن اصلا حرف این حرفی که ایشون فهمن اصلا قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر این گفتیم اول رتبه صدوره، صدور باید ثابت بشه، بعد داریم سراغ این که مراد جدی هست یا نه. صدور که ثابت شد بعد میریم سراغ این که ببینیم مراد جدی هست یا نه، اگه تقیه‌ای بوده باشه، موافقه با عامه بوده باشه، ما میگیم مراد جدی نیست. خب قبلش بعد صدورشو بحث کرده باشیم، صدور مقدمه بر جهت صدوره، این مطلب اولیشون که قبلا هم ذکر کردیم. مطلب دومشون اینه که ما تعبدن به روایات میایم جلو، ظاهر بعضی از ادله چیه؟ ادله‌ای که تو مرجعات گفتیم مثل مقوله عمر بن حنظله، اینه که مرجع صدوری مقدمه بر مرجع جهتیه، مسلمه دیگه، مرجع صدوری مقدم کردن، پس ما تعبدن به اون روایات میایم جلو. چرا میگید ما روایات رو بذاریم کنار به خاطر این وجهی که اصلا اشتباه هم بود؟ ما باید تعبد به روایات داشته باشیم. اینی که بچه‌ای که شما اومدید گفتید اصلا خود بچه اشتباه بود، برفرض درست بودن هم اونی که تو ذهن شما اومده مخالف با روایت، ملاک روایت است، نمیتونیم روایت رو بذاریم کنار، مقبوله ظهورش هم ترتیبه. مرحوم آقای خویی هم یک مناقشه یه سومی کردن، مناقشه مرحوم آقای خویی اینه، هم که یه روایت مخالفت با عامه داشت این و روایت مقابل مثلا میگید موافق، لا یوجب القطع به اینکه خبر موافقه با اونها صادر نشده یا تدیتا صادر شده. چرا؟ حرف آقای خویی اینه، چون یک احکام متفقون علیهای بین فریقین وجود داره، گاهی وقتا یه سری چیزا در حد ضروریات مذهب شیعه و نه ضروریات مثلا کل مذاهب بوده، بعد یه دفعه یه روایتی برخلاف یه ضروری پیدا بشه، یعنی این ضروریات فقط مذهب شیعه نیست، همه مذاهب همه قبولش دارن، ضروریات مثلا اسلام، ضروریات دین، میبینیم یه روایت مطابقه با همین ضروریاته، یه روایت دیگه میاد برخلاف این ضروری، گاهی وقتا تو خود شیعه ما روایتی داریم، یه دفعه یه روایتی هم برخلاف ضروریات پیدا میشه که ما کنارش میذاریم. اینجوری که شما دارید میاد میگید وقتی یه روایت مخالف پیدا کردیم بعد اونی که مطابق با ضروریات دین بود موافقه با عامه میشه دیگه، میشه موافقه با عامه، اونو بذاریم کنار، میشه هم چیزی؟ این که نمیشه قطعا، که درست نه؟ ها کذا یک احکام مسلمه ای هم ما داریم که میونه عامه هم دیگه جا افتاده بوده، اونم نتونستن عوضش بکنن، یه چیز مسلمی بوده، احکام مشترکه داریم، اگر یه دونه روایت اومد با اینا ما مخالفت کرد، ما باید بیایم چیکار کنیم؟ باید بیایم اون روایتی که اون چیزی که مثلا مسلم ما میگیم جز روایت ماست، متفق با اهل سنته، همه برش اتفاق داریم، اونو بذاریم کنار به خاطر این یه دونه روایته، مثلا همیشه اینجوری نیست بابا. یکی از قرائن ما تو روایت متعارضه، جایی که ما شاهد و قرینه نداریم، توی سری جاها نگاه میکنیم میبینیم یکی موافق با عامه است، یکی مخالف با عامه است. اونی که موافق با عامه است رو میگیم تقیه‌ای بوده. اما بعضی وقتا یه احکام مشترکه ای بین همه مذاهب وجود داره، درسته یا نه؟ خب موافق با عامه هم هست، موافق با عمل شیعه هم هست، شد خود شیعه هم داره عمل میکنه. یه دفعه یه روایت مخالف پیدا شد، یه روایت شاذ و نادر یکی نقل کرده یا یه جای عبارت مثلا افتاده طور شد، وقت بیان برداریم اون اصل مسلمه اونو برداریم، برخلاف همه مذاهب بیان اصل مسلمه اونو برداریم. فمن اینجوری هم نمیشه شما بگید، فکر نکنید یه مقدار بس دقت بیشتری داره. صرف مخالفت با عامه و موافقت با عامه ملاک نیست. گاهی وقتا چیه؟ ما احکام متفقون علیها بین فریقین داریم و اینا هم زیاده، پس اینو باید کامل حواسمون جمع باشه. منتها یه حرفی آقای خویون آخر کار گفتن، من تو این کتاب یه ملاحظتون علیه نوشتم، اینه که میفرمایند پس احتمال میره که خبر موافق با اونها صادر از معصوم شده باشه لبیان الحکم الواقعی، و خبری که مخالف با عامه صادر نشده یا صادر شده عن غیر جدن. خب این عن غیر جدنش یه مقداری، چون تقیه که نمیتونیم بگیم که، درسته نه؟ چون این یکی مخالف با عامه است، یعنی چی غیر جدی صادر شده؟ این یه مقدار خلاف قاعده است. این عن غیر جدن یه مقدار بعیده. یه خبری باشه مخالف عامه، اهل بیت با کسی شوخی نمی کردن که عن غیر جدن جدی صادر نشده باشه. یه وقتی که تقیه بوده دیگه، غیر تقیه ما موردی که اراده جدی نداشته باشن، مثلا شوخی کرده باشن با کسی، سراغ نداریم. اینو بهتر بود که نمیفهمیدن صدر عن غیر جدن. نه دیگه، قاعدتا اینه که یا صادر نشده یا توش سقطی شده، یه چیزی اینجوری شده. صدر عن غیر جدن دیگه ما مورد همون تقیه رو داریم دیگه، مورد شوخی اینا تو بیان احکام نداشتیم. خلاصه این تعبیر بهتر بود که نبوده باشه. میرسیم به نظریه سوم از آیین آینی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.